ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. ساعت‌های میانی روز چهارشنبه 19 آذر 1399 9 دسامبر 2019 رو پشت سر می‌گذاریم. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه هستید و من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این مجله طی 30 دقیقه آینده. پیش از آنکه مروری کنیم بر مطالب مجله نیمروزی امروز، ابتدا از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع می‌شویم با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. آیت الله محمد یزدی، عضو سابق مجلس خبرگان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، امروز در قم درگذشت. وی در سنه 1310 هجری شمسی در اصفهان متولد شد و در دوره فعالیتش پس از انقلاب ریاست قوه قضایی جمهوری اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی در ادوار دوم تا چهارم خبرگان را بر عهده داشت. محمد یزدی از نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس اسبق جمهوری اسلامی بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال جاری محمد یزدی را در فهرست تحریم های خود قرار داد. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه نامی هشدارآمیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به جمهوری اسلامی در مورد تخلفات در عرصه حقوق بشر، از جمله در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این نوع جنایات خواند. عفو بین الملل در این بیانیه با استقبال از نامی کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در راستای دادخواهی هشدار داده است اگر این تخلفات ادامه یابد، کارشناسان حقوق بشر تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در تابستان سال 1367 هزاران تن از مخالفان و دیگر اندیشان سیاسی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند، سپس به نحو فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان 67 صحبت کردند و همچنین محل دفن آن زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است. رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت در سال 1400 هجری شمسی شرایط تولید و فروش نفت با دو سال قبل متفاوت خواهد بود. به گفته حسن روحانی در سال آتی ایران 2,300,000 بشکه نفت تولید می کند و به فروش خواهد رساند. حسن روحانی هیچ اشاره‌ای به نحوه فروش این میزان نفت با توجه به تحریم صنعت نفت ایران نکرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از کاهش 60% میزان فروش نفت ایران در سال جاری اطلاع داده است. در سال گذشته اطلاع داده است. معاون سازمان برنامه و بودجه حمید پور محمدی پیش از این گفت که متوسط فروش نفت ایران تا کنون 600,000 تا 700,000 بشکه در روز بوده است. دولت ایالات متحده در سال 97 با خروج از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی فروش نفت ایران را تحریم کرد. و خبرگزاری رویترز امروز از وقوع دو انفجار در دو چاه نفت در یک میدان نفتی کوچک در کرکوک در شمال عراق گزارش داد. به گزارش رویترز آتش‌نشان‌ها در حال خاموش کردن حریق این انفجارها هستند. این انفجارها در میدان نفتی خباز در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر کرکوک رخ داده است. این میدان نفتی روزی 25,000 بشک نفت تولید می کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای امروز را بر عهده نگرفته است.
از خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و حالا آنچه در این مجله خواهیم شنید. آخرین ها درباره بیماری ناشی از ویروس کرونا. گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت این نهاد و درخواست از ایران برای برطرف کردن نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش. پایان زندگی یکی از فقیهان پرنفوذ و از حامیان جدی رهبر جمهوری اسلامی ایران، کارنامه سیاسی محمد یزدی چه بود؟ و آنچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی می‌گذرد. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در حالی که 5 روز از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کردند گذشته است، مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط همچنان متزلزل است و کماکان این بیماری ناشی از ویروس کرونا در چرخش است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن همراه است که ما را بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم.
سلام به تو بابک و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا بعد از برداشته شدن محدودیت‌ها از روز شنبه، الان آمارها داره نشون میده که اعدادی که در واقع روزانه نشون میدن چقدر افزایش پیدا کرده. یک مقدار اومد پایین اما دوباره در واقع داره میره به سمت بالا بودن. تنها گزارشی که هست میگن که ورودی بیمارستان‌ها کمی تغییر کرده و کم شده، اما ابتلا و جانباختگان همچنان دوباره صعودی شده. این در حالیه که گزارش های میدانی هم نشون میده که در بازار تهران و خیابون های پایتخت چقدر جمعیت حضور داره و شلوغه و هشدارها هم شروع شده. دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، امروز صحبت میکنه، میگه ما همچنان در واقع همون مسئله همیشگی رو داریم. وقتی خبرهای بد رو میگیم جامعه رو ناامید میکنید، خبرهای خوب رو میدیم، سطح مراقبت مردم کاهش پیدا میکنه. او اشاره میکنه که درسته که ورودی بیماران کمی، واقعا کمی کمتر شده، اما کماکان این بیماری واقعا در چرخشه و میگه همین الان شما اگر دقت کنید، تمام استانهای شمالی در شیر ویروس کرونا قرار دارن. گیلان، مازندران، گلستان قرمز شدن. خب طبیعیه که تهران هم از این موج بی‌نصیب نخواهد موند و اگه رعایت نکنیم تهران وارد موج جدیدی میشه. خب بابت میدونی دکتر پیام تبرسی جزو کسانی بود که میگفت اگر محدودیت ها رو بردارین کار خطرناکی میکنید. او میگفت فقط اگر محدودیت ها 2 هفته دیگه ادامه پیدا کنه ما میتونیم کمی این بیماری رو کنترل کنیم. حالا هم داره او همین رو تاکید میکنه و میگه فقط به تراکم مترو و خیابان ها نگاه کنید. مدرسه ها و دانشگاه بستن، مردم برای چه کار ضروری اینقدر در بیرون از منزل تردد دارن؟ شرایط واقعا در متروها شلوغه و عادی نیست.
موضوع ساخت واکسن همچنان و تزریقش البته و توزیعش موضوع اصلی هست، نه تنها در ایران، در کشورهای مختلف دنیا هم همینطوره. الان میدونیم که در واقع اظهار نظرهای مختلفی رو هم مقامهای جمهوری اسلامی ایران درباره خریداری واکسن و بعد ارسالش به ایران مطرح کردن. آخرین ها در این باره، آیا اظهار نظری هم امروز در این باره داشتیم؟
ببین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت گفت که دستور خرید یک واکسن کرونا رو صادر کرده، هرچند اشاره ای نمی کنه که این واکسن و کشور تولید کننده کدومه. اما ما از صحبت های قبلی مقامات بهداشتی به نوعی می دونیم که واکسن هایی که ایران داره می خره، تلاش می کنه که بخره، واکسن های روسی یا چینی هستن که برای خرید اون هم حرف های ضد و نقیض بسیار زیادی هست. رئیس بانک مرکزی میگه تحریم، نتونستیم بخریم. آقای نمکی و آقای جهانپور میگن نه، مقدماتش فراهم شده. آقای نمکی از 42 میلیون دوز واکسن صحبت میکنه، آقای جهانپور میگه 21 میلیون. ضد و نقیض واقعا زیاده، حواشی بسیار زیاده. اینها برای خرید خارجی. در مورد واکسن داخلی هم آخر سر دکتر مهرز در واقع اومده و گفتن که ایشون در واقع تونسته و یک واکسن رو به مرحله رسونده که مراحل حیوانیش رو در واقع طی کرده و میگه که اگر در واقع سند اخلاقش رو هم گرفته و در اردیبهشت ما میتونه میتونن تطبیق کنن. این هم جای بسیار تعجب هست. همین امروز نایب رئیس انجمن داروسازان ایران سید علی فاطمی میگه هیچ کابوسی بدتر از این نیست که سلامت مردم به سیاست آلوده بشه. او از فشارهای سنگین سیاسی برای تایید واکسن و داروهای ضد کرونایی میگه و میگه اینها رو با سوء استفاده از تعصبات ملی مذهبی دارن جلو میبرن و تاکید میکنه که این یعنی سردید شدن درآمد کلان برای صاحب دارو و یه رقابت شدیدی الان در جریانه و او میگه که و تقاضاش در واقع این هست که مسئولین سازمان غذا و دارو بدون توجه به فشارهایی که از طرف صاحبان قدرت میشه در کمال بی‌طرفی و بدون تعصب واقعا با معیارهای علمی در مورد اثر بخشی و ایمنی داروها و واکسن تصمیم بگیرن.
ممنون از کیانوش فرید از آخرین های مرتبط با کرونا در ایران میگفت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایران خواسته از ضمن بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام، نگرانی‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش را برطرف کند. این چکیده گزارش آقای گوترش درباره اجرای قطعنامه بحث‌انگیز 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. او باید هر سال دو گزارش درباره چگونگی اجرای این قطعنامه به این شورا ارائه کند. با الهه بغرا، تحلیلگر مسائل بین المللی، همراه هستیم برای بررسی گزارش آنتونیو گوترش. خانم بغرا، به نظر میرسه دبیر کل سازمان ملل این بار لحن به نسبت صریح‌تری داشته، به ویژه درباره برنامه موشکی مورد توجه قرار دادتش. در بخشی هم حتی گفته که اطلاعاتی دریافت شده که نشان میدهد یک نهاد که البته اسمش مشخص نشده، شیرفلکه ها و دستگاه های الکترونیکی، تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در آزمایش های سوخت مایع موشک های بالستیک به ایران فرستاده. ارزیابی شما هم همینطوره؟ آیا لحن دبیرکل سازمان ملل صریح‌تر شده؟
من فکر میکنم نه تنها این لحن سریع‌تر شده، بلکه در هفته‌های گذشته اساساً برخورد کشورهای اروپایی، از جمله در نمونش وزیر امور خارجه آلمان هایکو ماس، در گفتگو با مجله شپیگل دیدیم که این لحن تغییر کرده. ولی من اینجا میخوام به یک نکته اشاره بکنم در رابطه با چنین مسائلی که متاسفانه در مورد مسائل اتمی یا مسائلی که به مسئله امنیتی ایران و برنامه‌های مختلف موشکی منطقه‌ای شبه نظامی مربوط میشه و برخورد سیاستمداران کشورهای خارجی، کشورهای قدرتمند و یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، متأسفانه بر این مبنا هست که نه تنها افکار عمومی از آنچه که اونها خبر دارن بی خبر هست، بلکه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم فقط با واکنش‌های اینها مواجه میشن و بعد باید به دنبال حدس و گمان برن که مثلا چرا گوترش دبیر کل سازمان ملل الان این حرفا رو میزنه. در واقع اون اطلاعاتی که لازم هست در اختیار افکار عمومی قرار بگیره و یا در اختیار دست کم رسانه ها و روزنامه نگاران قرار بگیره در دستشون نیست. با این هم میشه دید که این لحن تغییر کرده و به نظر من بخشیش به گزارش شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اون تحقیقات اخیرشون برمیگرده و برخی هم طبیعتاً به اسناد و مدارک و شواهدی که در اختیار این نهادها و یا سیاستمداران کشورهای قدرتمند قرار میگیره و متاسفانه ما از جزئیات اونها به عنوان رسانه یا روزنامه نگار هم مطلع نیستیم.
فکر میکنید خب چرا این اطلاعات به صورت کامل ارائه نمیشه؟ همینجا تو همین گزارش به موضوع لیبی هم حتی اشاره شده، گفته شده بررسی های سازمان ملل از تصاویر 4 موشک هدایت شونده ضد تانک در لیبی نشون میده که یکیشون مشخصاتی منطبق با موشک دهلاویه تولید ایران داره. فکر میکنید خب اگر میگید که این اطلاعات کامل نیست و کامل داده نمیشه، چه اراده ای در این زمینه هست؟ آیا به نظرتون مثلا قرار نیست که سطح تنش با جمهوری اسلامی ایران همچنان بالا بره و صرفا این نوع اشاره ها داره میشه که در واقع پیام هایی فرستاده بشه به مقام های جمهوری اسلامی که در واقع نهادهای بین المللی اطلاع دارن از این امور و قرار نیست که گام بیشتری بردارن، فکر میکنید؟
بخشش احتمالاً همین هست، اما همین بودن من نمیدونم که تا چند اندازه میتونه واقعا درست هم باشه. یعنی نهادهای بین المللی و کشورهای قدرتمند سعی میکنند از طریق پیامها و علائم و نشانه با زبان اشاره چیزهایی رو به جمهوری اسلامی بفهمانند، اما در این صورت این موضوع مطرح میشه: آیا خود جمهوری اسلامی بهتر از همه اینها و همه ماها خبر نداره که داره چه کار میکنه؟ بنابراین فرستادن چنین نشانه هایی هم به نظر من منطقی نیست و به همین دلیل هم بی‌اعتنایی میشه از طرف رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی در ایران با اون چه که نهادهای بین المللی میگن و کشورهای قدرتمند میگن. سیاستی است که به هر حال در پیش گرفته شده، تا کنون نشان داده شده در عمل که فایده ای نداشته. یعنی احتمالاً شما امروز صحبت های آقای روحانی رو در هیئت دولت هم دنبال کردید، میگن ما کاهش تعهدات اتمی رو در برجام کاهش دادیم، ولی هیچ مشکلی نیست، شما نگران نباشید. چرا اینقدر نگران هستید؟ ما در عرض یک ساعت میتونیم دستور بدیم که این سانتریفیوژ ها همه خاموش بشن. یعنی این رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی از جمله نهادهای بین المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا برقرار شده، یک رابطه احاذی و باجگیری هست. ما فشار میاریم، شما کوتاه بیایید. از اون ور هم همینطور، این وسط اساساً منافع ملی ایران و اون فشارهایی که به دلیل این سیاست‌ها به مردم ایران میاد نه برای جمهوری اسلامی اهمیت داره و نه برای جامعه جهانی.
و به عنوان آخرین سوال، خانم بغراد، فکر میکنید این در واقع به نوعی صریح‌تر شدن دبیر کل سازمان ملل با اشاره به همون موضع‌گیری اخیر وزیر خارجه آلمان و همینطور میدونیم اون بیانیه سه کشور اروپایی که چند روز پیش صادر شد و اونجا هم از ایران خواسته شده بود که برگرده به برجام، میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه در واقع این نهادها دارن با توجه به تحولاتی هم که در آمریکا رخ داده و روی کار اومدن جو بایدن در آمریکا، در واقع یک جور مباحث دیگری رو در مذاکره‌های احتمالی آینده با جمهوری اسلامی سر میز بیارن؟
من فکر میکنم با احتمال بسیار بسیار زیاد همین خواهد بود. اگر دولت جو بایدن هم روی کار بیاد، من یعنی عقل سلیم حکم میکنه بر میراث آنچه که دولت ترامپ به دست آورده بنا بکنه سیاست هاشو، و گمان میکنم که چنین کاری هم خواهد شد. در مورد اروپا هم اینا همین کار رو دارن میکنن. به نظر من صحبت های ماس در گفتگو با اشپیگل بسیار صریح بود درباره اینکه بعد از این همه مدت و مذاکره و برجام، خیلی به صراحت گفته ما به ایران، در واقع رژیم ایران، اطمینان نداریم و به همین دلیل روی به برجام به اون شکل سابق بر نخواهند گشت. روی برنامه های موشکی و همچنین نقش جمهوری اسلامی در مسائل منطقه و مسئله شبه نظامیان و تامین تروریسم و حمایت از گروه های فرقه ای، اینها صحبت دارند و ما چاره ای نداریم جز اینکه منتظر بمونیم و ببینیم که این بار این نوع مذاکرات به کجا خواهد کشید.
ممنون از الهه بغرا، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، از همراهی با ما در بررسی گزارش دبیر کل سازمان ملل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
در خبرها هم شنیدید که محمد یزدی، عضو سابق شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضاییه ایران، پس از دوره بیماری در سن 89 سالگی درگذشت. برای بررسی کارنامه سیاسی او، عملکردش، با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران همراه هستیم. آقای برزگر، در یک نگاه کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، کارنامه سیاسی آقای یزدی رو چگونه میتونیم ارزیابی کنیم؟
خب آقای یزدی با توجه به در واقع پست‌ها و سمت‌هایی که در جمهوری اسلامی داشته، در چند جهت میشه در واقع کارنامه او رو بررسی کرد. مثلا فرض کنید در مقام رئیس قوه قضاییه، خب کارنامه او با کارکردش در مجلس خبرگان رهبری یا در جامعه مدرسین فرق میکنه، ولی در کل میشه اینطوری گفت که در زمان آیت الله خمینی با اینکه او عضو شورای نگهبان بود، از طرف آقای خمینی منصوب شده بود یا حتی عضو هیئت حل اختلاف شده بود در دوران حل اختلاف بین قوای سگانه در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، ولی به هر حال در سطح دوم چهره‌های رهبری کننده جمهوری اسلامی قرار داشت. با مرگ آقای خمینی و رهبری آقای خامنه ای در واقع او ارتقا پیدا کرد و به ویژه به حساب اون که ریاست قوه قضاییه رسید، به مدت 10 سال در واقع یکی از چهره‌های اصلی در جمهوری اسلامی بدل شد. در ارزیابی کارنامه او شاید همین کافی باشه که جمله معروفی رو که جانشین او آقای شاهرودی گفته بود تکرار بکنیم، که وقتی که جانشین آقای یزدی شد گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته از او، یعنی قوه قضاییه رو ویران کرده بود ایشون. در مجلس خبرگان رهبری و در جامعه مدرسین آقای یزدی به طور کامل در تبعیت از آقای خامنه ای عمل میکرد، در مقابل بسیاری کسان ایستاد، با اونها وارد درگیری های لفظی تندی شد، از جمله مثلا فرض کنید اکبر هاشمی رفسنجانی یا حتی صادق لاریجانی. در حال چهره ای بود که تندخو بود، نسبت به بقیه لحنی گزنده تر صحبت میکرد و عمل میکرد. در جریان اعتراضات سال 88 به طور کامل در اون زمان از طریق مجلس خبرگان رهبری در سمت آقای خامنه ای ایستاد و به شدت علیه جنبش سبز و رهبرانش موضع‌گیری کرد. اون کاملا متعلق به جنایت تندروه، اگر بتونین تفکیک قائل باشین، جنایت تندروه جمهوری اسلامی تعلق داشت.
این منازعاتی هم که اشاره کردین در دورهای مختلف سیاسی آقای یزدی بود، آخرین موردش هم با صادق لاریجانی پیش اومد که میتونیم بگیم که در واقع آخرین خبر میتونه جزو آخرین خبرسازی های آقای یزدی باشه، در حالی که میدونیم آقای لاریجانی هم به نوعی از نزدیکان به جریان متحد آیت الله خامنه ای محسوب میشه. در واقع آقای یزدی رو میتونیم در میان حامیان آقای خامنه ای به کدوم جریان نزدیک بدونیم که وارد این منازعات حتی مثلا با آقای صادق لاریجانی هم میشد؟
ببینید، در واقع عملا آقای یزدی ثابت کرده بود، نشون داده بود که فرمانبردار محض از در مقابل آقای خامنه ای. وقتی هم که در واقع او انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که کارش قرار نظارت بر رهبری باشه، آقای خامنه ای این انتخاب رو بسیار به جا درست دونست و بعد هم در انتخاباتی که او رأی نیاورد اظهار تأسف کرد و گفت رأی نیاوردن کسانی مثل آقای مصباح یزدی و آقای یزدی باعث صدمه دیدن مجلس خبرگان میشه، هرچند اون بعد در انتخابات میان دوره دوباره از قم به مجلس خبرگان رفت. بنابراین او کاملا نزدیک هست به خطی که در دفتر آقای خامنه ای میگذره، او تصمیمی که اونجا گرفته میشه اجرا میکنه و این در واقع برایشون فرق نمیکرد که حالا یک روز باید نوک حملاتش مثلا در این منازعات جناحی متوجه آقای رفسنجانی باشه یا حتی کسی مثل آقای صادق لاریجانی. در اون تصویر بزرگتر که در واقع تغییراتی قراره انجام بشه و عمدتا در این سالهای اخیر این تغییرات معطوف بوده به جانشین احتمالی آقای خامنه ای، بنابراین او در این زمینه عمل میکرد، از جایگاهی که در حوزه علمی جامعه مدرسین داشت میتونست در واقع عملا سخنگوی جا شده بود و این کار رو پیش میبود.
و آیه برزگر، به عنوان سوال آخر هم بتونیم کوتاه جواب بدین، آیا با مرگ آقای یزدی جریانی که نمایندگی میکرد رو در واقع تضعیف شده میتونیم بدونیم در جمهوری اسلامی، یا اون جریان همچنان قدرتمند خواهد بود؟ آیا مرگ ایشون تأثیری در اون زمینه خواهد گذاشت؟
خیر، ایشون به هر حال الان به مدت‌ها بود که عملا از گردونه خارج شده بود به خاطر بیماری و دیگه اون جایگاه رو نداشت، یعنی بنابراین تغییری هم ایجاد نشده بود. بنابراین از این نظر فکر نمی‌کنم که تأثیر عمده‌ای بگذاره، چون از اولین خطبه‌های نماز جمعه بود از سال 60 شروع کرد، ولی از سال 82 به این طرف به خاطر بیماری در واقع دیگه در خطبه‌های نماز جمعه تهران شرکت نکرد، ولی خب از اهمیت و جایگاه اونجا هم در واقع یا برگزاری نماز جمعه ها که کنسل نشد. بنابراین مرگ او هم تاثیر چندانی عملا نخواهد داشت، به ویژه اینکه رویکردی که در جمهوری اسلامی در سطح هسته مرکزی قدرت هست این هستش که در واقع اون چیزی که آقای خامنه ای اسمشو گذاشته نیروهای جوان و انقلابی رو به سرعت جایگزین نیروهایی بکنند که به هر حال حالا یا اختلاف سیاسی پیدا کردن، اختلاف منافع پیدا کردن، یا به دلیل کهولت سن به هر حال در اون کارآمدی سابق رو ندارن. بنابراین خیلی زود این جاها رو پر خواهند کرد.
ممنون از جمشید برزگر در بررسی کارنامه سیاسی محمد یزدی. اما حالا همراه میشیم با مانیا منصور در بررسی آنچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذره و ببینیم که اونجا کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی اجتماعی یا حتی فرهنگی و ورزشی روز چه میگن. مانیا سلام میکنم به تو، به ما و شنوندگان رادیو فردا بگو که از آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره.
سلام بابک. دخترین خبر در شبکه اجتماعی در گذشته محمد یزدی، عضو سابق شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که امروز چهارشنبه در 89 سالگی در گذشت. این خبر در توییتر با هشتگ محمد یزدی بازتاب داشت. گروهی از طرفداران او و طرفداران جمهوری اسلامی تسلیت نوشتند در توییتر و گروهی هم ابراز خوشحالی کردند. چند نمونه از این توییت ها رو انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله سعید نوشته: ویران کننده 50 سال تشکیلات و سنت دادگستری بعد از مشروطه راهی دیار باقی شد تا به سزای اعمالش برسه. شهزاد توییت کرده: چرا اینها بدون حساب پس دادن یکی یکی میرن. فرزاد نوشته: در زمان ریاست قضایی محمد یزدی صدها نفر اعدام شدند، هزاران نفر زندانی و شکنجه. کاربری به اسم کافکا از قول محمد یزدی نوشته: در این 40 سال به اندازه 400 سال به این کشور خدمت شده و به اندازه 400 سال رشد و پیشرفت کردیم. بعدم اضافه کرده: این آخوند امروز مرد. علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی توییت کرده: محمد یزدی عامل هزاران حبس و اعدام، یکی از ستونهای سرکوب نظام و یکی از همانهایی که به یاری ویلچر و پوشک مای بیبی بر صندلی خبرگان نشسته بود، روز حساب را ندید و پوزه در خاک کشید. پناه فرهاد بهمن روزنامه‌نگار توییت کرده: محمد یزدی در 89 سالگی درگذشت. روحانی تندرو تندخویی که 10 سال اول رهبری خامنه‌ای بازوی قهریه او و رئیس دستگاه قضاییش بود، یزدی از آمران اصلی سرکوب فعالان سیاسی و دانشان و همچنین عصبی مطبوعات در سالهای 76 تا 78 بود و فردی مثل سعید مرتضوی زیر قبای او پروبال گرفت. مهرداد نوشته: محمد یزدی با حذف دادسراها و دادگاه اختصاصی مثل دادگاه خانواده ویرانه ای از قوه قضاییه ساخت که آوار برداری از آن سالها طول خواهد کشید. عطیه نوشته: آقایون یادتون باشه که زندگی فانیست و خداوند از همه گناهان میگذارد به جز حق و ناس مردم. آقای یزدی امیدوارم مردم شما را بخشیده باشن، اما گمان نمی کنم. کاربری از قول محمد یزدی نوشته: خاش غلام شخص قوی و تنومندی بود که خیلی ها از او میترسیدن و سرش درد میکرد برای کارهای بزن بهادری. هر وقت کاری به بنبست میکشید و تکلیف احساس میکردیم به حاج غلام متوسل میشدیم و او با نوچه هایش وارد عمل میشد و کاری را که خواسته بودیم تمام و کمال انجام میداد. مهبان نوشت: آیت الله محمد یزدی درگذشت، اما از مردنش خوشحال نیستم چون زنده نمون که به حساب کارها و جنایاتی انجام داد رسیدگی بشه. کسی هم که به جای خواهد آمد اگر از اون بدتر نباشه حتما یکی مثل خودشه. نگار توییت کرده: دوم خرداد 77 خاتمی در دانشگاه تهران سخنرانی داشت. جمعیت بزرگ و پرشوری بودیم و شعارمان این بود: یزدی یزدی، استعفا استعفا، و کتک مفصلی هم خوردیم. نواب نوشته: محمد یزدی هم رفت، چه شب سختی داره، مرگ پایان ماجرا نیست، آغاز جوابگویی است. آخرین توییت از کاربری به اسم ایران هست که نوشته: محمد یزدی کسی بود که با نامه خامنه ای کارخونه 600 میلیاردی دینار رو به قیمت 10 میلیارد تومان بالا کشید و همون 10 میلیارد هم از فروش لاستیک های توی انبار کارخونه پرداخت کرد.
ممنون از مانیا منصور که ما رو در جریان واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر مرگ محمد یزدی قرار داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به ثانیه ها و لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. همراه رادیو فردا بمانید. بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود و همکاران دیگر من و همینطور خود من در مجله های دیگر رادیو فردا در طول روز بار دیگر همراه شما خواهیم بود. امیدواریم که لحظات خوب و آرومی پیش رو داشته باشید.